بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در صورت ثانیه این مسئله بود و اونجایی بود که مال در ید هر دو باشه و هر کدام هم اقامه بیینه بکنند، هم زید اقامه بیینه بکند و هم عمر اقامه بیینه بکند. اینجا از نظر این که حکم در این مسئله تنصیفه، هیچ جای بحث و شبهه‌ای نیست، مگر یک شبهه که عرض می‌کنم انشاءالله و صاحب جواهر می‌فرماید من احدی رو در این مسئله به عنوان مخالف ندیدم، فقط مخالف در این مسئله قدیمان هستند. قدیمان در کلام صاحب جواهر و دیگران، یکی ابن ابی عقیل، یکی ابن جنید اسکافیه. صاحب جواهر می‌فرماید که احدی از متأخرین از این دو بزرگوار رو من در مسئله تنصیف در این صورت به عنوان مخالف نیافتم. اما خود قدیمان در آخر کلام صاحب جواهر می‌فرماید که اما ابن ابی عقیل، ایشون در این مسئله عقیدش این است که باید قرعه کشی بشود و ابن جنید هم تقریبا همین معنا رو ذکر می‌کنه، با اضافه این که هر کسی به نام او قرعه اصابت کرد قسم هم بخوره، که صرف همون اصابت قرعه کفایت نمی کند. مرحوم شهید ثانی در مسالک، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، اصولا بحث امروز رو، ایشون می‌فرماید که هیچ شک و شبهه‌ای در این مسئله نیست که تنصیف باید تحقق پیدا بکنه، نصف این عین رو به زید بدن و نصف عین رو به عمرو بدن. منتها اشکال صاحب مسالک میگه، اشکال در این است که وجه تنصیف و علت تنصیف چیه؟ و از کلام ایشون استفاده می شود که روی هم رفته سه راه و سه علت برای تنصیف می شود ذکر بشود. یکی که مرحوم محقق در شرایعم همین حرف رو میزند، اون راهی است که ما دیروز عرض کردیم و او این است که بعد از آنی که دو نفر صاحب ید شدن بر یک مال، گفتیم اوغلا دو نفری را که صاحب ید بر یک مالند، اوغلا میگویند ید هر کدام نسبت به نصف مشاع ثابته، یعنی عنوان ذلیت بودنشون در رابطه با نصف مشاع. پس نصف مشاع این خانه تحت ید زید، تحت ید زید، و نصف مشاع دیگر تحت ید عمر. و از اون طرف ما معنا کردیم البینتو علی من ادعا و الیمینو علی من ادعی علیه، گفتیم که معنای این عبارت اینه تا زمانی که مدعی بینه داشته باشد نوبت به منکر و یمین منکر نمی رسد، و در اینجایی که هر دو ذلیت هستند نسبت به اون نصفی که ید برش دارن عنوان منکر رو دارن، اما نسبت به نصف دیگری که خارج از ید این هاست عنوان مدعی پیدا می کنند. پس این مدعی اقامه بینه می کند، اون مدعی هم اقامه بینه می کند. بینه این مدعای خودش رو در رابطه با نصف ثابت می کنه، بینه اونم مدعای خودش رو در رابطه با نصف. و این همون بود که ما ازش تعبیر می کردیم به این که بینه خارج مقدم بر بینه داخله، برای اینکه خارج عنوان مدعی داره و داخل عنوان منکر، و مدعی تا زمانی که بینه داشته باشد بر همه چیز تقدم داره. باشه باشه باشه، آخه جمع میخواییم بکنیم، نسبت به کلش که حجیت نداره. بینه نسبت به کل، چون حالا این بحثم عرض میکنیم امروز که عرض کردم، خوب دقت بفرمایید. این دلیل رو مرحوم محقق در شرایع ذکر میکند و اعتماد میکنه به این دلیل، لکن صاحب مسالک میفرماید دو راه دیگر وجود داره که ما میتونیم مسئله تنصیف رو از اون دو راه هم اونایی که مثلا قائل هستن ثابت بکنن. یک راهش این است که از مسائلی که تقدیم بینه خارج بر داخل یا تقدیم بینه داخل بر خارج اثری رو درش نمی گذاره و فرق نمی کنه مانحنفیه. در مانحنفی اگر کسی به جای تقدیم بینه خارج بر داخل اومد گفتش که بینه داخل بر خارج مقدمه، کما این که شیخ در کتاب دعاوی خلاف فرموده بود، اونم لازمش در مانحنفی تنصیفه، برای اینکه شما قول زید رو نسبت به نصف مقدم می‌دارید، قول عمر رو هم نسبت به نصف دیگر. حالا تقدیم قول زید در نصف بر قول عمر به عنوان تقدیم بیانه خارج باشه بر داخل همینه، یا به عنوان تقدیم بیانه داخل باشه بر خارج اونم همینه. در این مسئله از نظر تنصیف هیچ فرقی نمی کند. شما می خواهید بیانه خارج رو مقدم بدارید یا بیانه داخل رو مقدم بدارید، برای اینکه هر کدام از زید و عمرو هم عنوان داخل دارن هم عنوان خارج دارن، نسبت به نصف، نسبت به نصف خارج، نسبت به نصف داخل و بالعکس. لذا اگر این قول را هم در ما نحن فیه انتخاب بکنید اونم باز لازمش تنصیفه. راه سومی که اینجا نتیجه تنصیف رو میدهد این است که کسی قائل بشه به اینکه اینجایی که هم زید اقامه بیانه می کند و هم امر اقامه بیانه می کند، اینجا جاییست که بیانتین با هم تساقط می کنند و تساقط بیانتین موجب این می شود که مسئله مثل اونجاییست که لم یکن لهیچ کدام بیانه ای. اگر هیچ کدام بیانه ای نمی داشتند ما چه کار می کردیم؟ ما حکم به تنصیف می کردیم. می گیم اینجاییم که بیانتین متعارض با همند، این تساقط بیانت، یعنی این تعارض موجب تساقط بیانتین می شود و این مثل خبرین متعارضینه. در خبرین متعارضین حرفای مرحوم شیخ و مرحوم های آخوند قدس سرهما در نظرتون هست که اگر ما حجیت خبر رو از باب اماریت بدانیم نه از باب سببیت و موضوعیت، لازمه حجیت خبر از باب اماریت این است که در صورت تعارض قاعده حکم به تساقط می کند، برای اینکه اگر دو خبری که هر کدام جنبه اماریت داشته باشند با هم تعارض کردند، دیگه اینجا ما نمی توانیم حکم بکنیم به اینکه یک خبر قابل اعتنا و اعتماد داریم. منتها در باب خبرین متعارضین یا اخبار متعارضه مثل مقبوله ابن حنزله وارد شده که یک مرجحاتی در این مقبوله مطرحه و لازمه رجوع به این مقبوله این است که خبرین متعارضین رو نمیتونیم بر وفق قاعده باشون رفتار بکنیم، بلکه هر کدامشون دارای یکی از اون مرجحات مذکوره در مقبوله و شبه مقبوله باشند تقدم بر دیگری دارند. منتها یک بحثی بود که در رسائل و کفایه ام مطرحه که آیا مرجحات اختصاص به مرجحات منصوصه در مقبوله و غیر مقبوله داره یا اگر یک مرجحاتی در این روایات هم ذکر نشده بود، اونام صلاحیت مرجحیت دارن. این یک بحثی است که آیا ترجیح اختصاص به مرجحات منصوصه داره یا ترجیح عرض می شود که مطلق مرجح رو، ولو اینکه در این روایات هم ذکر نشده باشه، شامل می شود. این در باب خبرین متعارضینه. در باب بینه، خوب دقت بفرمایید، در باب بینه مثال رو هم اونجای قرار بدید که مسئله داخل و خارج مطرح نباشه، اونطوری که ما عرض کردیم که بینه داخل خارج مقدمه بر بینه داخله. نه، یه جایی رو فرض بکنید که این مسائل مطرح نیست، مثل اینکه یک بینه شهادت داد که هذا المایع خمرون، یه بینه هم شهادت داد که هذا المایع لیس بخمره، دیگه ربطی به مسئله ذولیت و داخل و خارج هم نداره، یه بینه قائمه بر خمریت این مایع شد، یک بینه قائمه بر عدم خمریت این مایع شد. اینجا تکلیف چیه؟ اینجا عرض می شود که چون در کلمات بلکه همه اونایی که من دیدم از صاحب جواهر، از صاحب ریاض، از مرحوم سید در ملحقات مخلوط کردن و حرفهایی که به نظر غیر صحیح میرسه بیان کردن، اولا مقدمتا ما عرض بکنیم که این رو قاعدتا بهش توجه هم دارید. ما در اصول اموری را داریم که از باب ظن خاص حجته و اموری اگر ظن مطلق حجت باشه از اون باب حجیت پیدا می کند، که ظن مطلق حجیتش از مثل دلیل انسداد و مقدمات دلیل انسداد ثابت می شود. خب ما چون اولین یا دومین مقدمه دلیل انسداد رو کافی نمی دانیم و تمام نمی دانیم، لذا چیزایی که برای ما یا حجیت امضاییه یا حجیت تعرض می شود که تأسیسی پیدا کرده، همه از باب ظن خاص حجته، مثل همین بینه، مثل خبر واحد و مثلا قول لغوی اگر حجیتی داشته باشد. خب اینایی رو که ما میگیم از باب ظن خاص حجته، مقصودمون این است که حجیت اینها از راه دلیل انسداد و امثال دلیل انسداد ثابت نشده، بلکه دلیل خاصی دلالت بر حجیت مثلا خبر واحد کرده، حالا یا تأسیساً یا امضاءً. پس اینی که ما میگیم از باب ظن خاص خبر واحد حجته، این ظن خاص در مقابل ظن مطلقی که پشتبانش دلیل انسداده، اما از طرف دیگر در باب خبر عادل واجد شرایط که ما حجت میدونیم، شرط میدونیم که یک ظن شخصی برای ما افاده بکند. خبر عادل چه میخواد مفاد ظن شخصی باشه یا مفید ظن شخصی نباشه، این از باب اماریت و ظن نوعی حجته. ظن نوعی این است که برای عده‌ای افاده مظنه میکنه، اما لازم هم نیست که برای هر کسی افاده ظن شخصی بکند. این کلمه ظن شخصی با ظن نوعی، با کلمه ظن خاص و ظن مطلق در بعضی از کلمات اینها خلط شده و با هم اشتباه کردن، تا جایی که صاحب جواهر می فرماید که من البدیهی که بین خبر و بین بینه یک فرق واضحی وجود داره، و اون فرق واضح این است که مبنای حجیت خبر علی قوت ظن، اما مبنای حجیت بینه علی قوت ظن نیست. خب به ایشون باید عرض بکنیم که اصلا مبنای حجیت مظنه بر ظن شخصی نیست. میخواد برای کسی افاده ظن شخصی بکند یا افاده ظن شخصی نکنه، همین مبنا در باب حجیت بینه هم وجود دارد، بلکه اونجا هم میتوان گفت اصلا حجیت تأسیسی هم شاید نداشته باشه. لکن اگر کسی بخواهد خیلی بین خبر واحد و بینه فرق بگذاره، فقط میتونه بگه بینه یک حجیت تأسیسی شرعیه داره، اما خبر واحد یک حجیت امضائیه از ناحیه شارع دارد. اما از نظر اینکه افاده بکند ظن شخصی را، در هیچ کدامشون این معنا مطرح نیست، نه در باب خبر واحد مطرحه و نه در باب بینه مطرحه. اما متاسفانه عرض کنیم صاحب جواهر یک همچی عبارتی رو به کار میبرد که این بدیهیه که مبنای حجیت خبر علی قوت ظن، اما در باب بینه این مسئله وجود ندارد. عرض کردم ایشون مثل اینکه ظن خاص با ظن مطلق رو در مقابل ظن شخصی و ظن نوعی اشتباه کرده. و همینطور صاحب ریاض، صاحب ریاض می‌فرماید که در باب خبر ما خب مرجحاتی داریم، حالا چه اکتفا بکنیم به مرجحات منصوصه و چه تعمیم بدیم اون در جای خودش، ولی در باب بینه اصلا بینه مرجحی درش وجود نداره. و سرش رو بیان میکنه. سرش این است که بینه حجیتش به ماهی بینتون هست، اما خبر حجیتش به ما هو خبرون نیست، بلکه برای افاده مظنه حجته که به ایشون عرض میکنیم که مقصود شما از افاده مظنه آیا افاده ظن شخصیه؟ در باب حجیت خبر مقید نیست که به این که افاده ظن شخصی بکند. و اگر مقصودتون این است که ظن نوعی به دنبال خبر وجود داره، در باب بینه هم همینطوره. بله، شما خیلی که حدت بکنی این است که بگید اخبار علاجیه مرجحاتی رو که ذکر کرده در باب خبرینه و ما دلیلی نداریم که اون مرجحات رو حتی در باب بینتین هم اقامه کنیم و اصرا بکنیم، بلکه در باب بینتین همون بر طبق قاعده که اگر دو اماره در یک مورد با هم تعارض کردن مقتضای قاعده تساقطه، در باب بینتین هم چون مثل اخبار علاجیه ما دلیل بر ترجیح و مرجحی نداریم، باید همون مقتضای قاعده رو حفظ بکنیم و مقتضای قاعده در بینتین متعارضتین این است که تساقط در کار باشه، همونطوری که شیخ در خبرین متعارضین هم علل قاعده همین حرف رو میزند. پس خلاصه بیان صاحب مسالک این شد که در راه و علت تنصیف سه علت رو میشود به کار برد. یکی اون تقدیم و بینت الخارجه که ما عرض کردیم و مرحوم محقق در شرای همین دلیل رو ذکر می کند. یکی مسئله تقدیم و بینت داخله، یکی هم مسئله تساقط بینتینه که تساقط بینتین به مقتضای این که حجیت هر یک از بینه به عنوان اماریت و طریقیت مطرحه و مقتضای قاعده در تعارض امارتین تساقطه، ما حکم به تساقط میکنیم. این علت تساقط در اینجا این مسئله است که ما عرض کردیم. لکن اینجا دو مطلب مطرحه، یکیش اصولیه باز ما عرض می کنیم، یکیش هم یک نکته بسیار دقیقی است در رابطه با روایت اسحاق ابن عمار که می خواستیم بخوانیم و حالا ببینیم وقت می رسه یا نه. اون نکته عرض می شود که اصولی یک مطلبی مخصوصا در کفایه نظرم میاد، حالا رسائل رو خیلی بعید العهد شدم ولی در کفایه نظرم میاد که خب حالایی که شما میگید که متعارضین بنابراین که از باب اماریت حجیت داشته باشند لازمه تعارضشون تساقطشونه، این تساقط تا چه مقدار، برد این تساقط چقدره؟ نسبت به مدلول مطابقیشون هر دو سقوط میکنن. مثل اینکه حالا اخبار علاجی اگر نبود یه روایتی میگفتش که صلات الجمعه واجبه، یه روایتی میگفت صلات الجمعه محرمه. حالا شما آمدید روی تعارض این دو روایت، این دو روایت رو کنار گذاشتید، اما چه مقدار کنار میگذارید؟ قدر مسلم از مقداری که این دو روایت کنار گذاشته می شود مدلول مطابقی این دو روایته. یعنی دیگه از این به بعد نمیتونید بگی صلات الجمعه واجبه، نمیتونید بگی صلات الجمعه محرمه، برای اینکه روایت بر وجوب و تحریم به علت تعارض مثلا تساقط کردن. خب حالا اگر کسی آمد گفتش که صلات الجمعه نه واجبه نه محرمه بلکه مستحبه، آیا از نظر حکم استحبابی این متعارضین نافی این حکم استحبابی هست یا نفی نمی کنن این حکم استحبابی رو؟ لقائل ان یقول نفی می کنن، برای اینکه اونی که میگه صلات الجمعه محرمه معناش این است که لیست به واجبتن ولا مستحبه، و اونی که میگه صلات الجمعه محرمه معناش این است که لیست به واجبتن ولا محرمه ولا مستحبه. پس در نفی استحباب که مدلول التزامی این دو روایت متعارضه، هر دوشون اتفاق دارن. آیا متعارضین در رابطه با این مدلول التزامی که هر دوشون اتفاق بر این مدلول التزامی دارن حجیتشون محفوظه یا اینکه محفوظ نیست؟ اونجا گفته شده است که علل قاعده حجیتشون محفوظه و روی همین ملاک حسن ابن ابی عقیل در ما نحن فیه همون فرمایش ایشون رو ذکر کرده، گفته است که ما نمیتونیم به بینتین عمل کنیم، برای اینکه بینه زید میگه همش مال زیده، بینه امرم میگه همش مال امره. اگر بخواهید شما بینتین رو در نصف اعمال بکنید نتیجهش تکذیب و کلت البینتینه، شما در حقیقت با هر دو بینه مخالفت کردید و چون ما نمیتوانیم این کار رو بکنیم لذا مقتضای قاعده رو رعایت میکنیم، بینتین رو کنار میگذاریم، مسئله قرعه رو پیش میکشیم و بعد از آنی که قرعه شد اون کسی، ایشون اینجوری میگه، اون کسی که قرعه به نامش اصابت کرد دیگه نیاز به حلف هم نداره، این مال اختصاص به او پیدا میکنه. خب اگر ایشون این فرمایش رو فرمود شما هم در اصول آمدید گفتید عدم حجیت متعارضین نسبت به مدلول مطابقیشون مانع از حجیت نسبت به مدلول التزامی نمی شود و اینجا اگر تنصیف بکنید در حقیقت هر دو بیانه را کنار گذاشتید و تکذیب کردید کلتا البینتین رو، بلکه باید از راه قرعه به دست بیارید که مال مال زیده یا مال عمرو. ما در جواب ایشون چه بگوییم؟ در جواب ایشون باید بگیم بله، ما اگر اون مسئله بینه داخل و خارج رو هم کنار بگذاریم، روایت دیروز دلالت بر تنصیف میکرد، روایات دیگری هم که بعد به عنوان معید عرض میکنیم داله بر تنصیف شهرت فتواییه، همه اینها دلالت بر تنصیف میکند و هیچ مسئله قرعه یا با حلف یا بدون حلف رو در اینجا مطرح نمی کند. این یک مسئله بود که من می خواستم برای شما ذکر بکنم که اگر پای قاعده در اینجا کشیده شد این مسائل مطرحه و در کلمات این بزرگان این خلط و اشتباه ها وجود داره و به حمد الله بعد از مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی دیگه این مسائلی است که حتی طلبه‌های عادی ما هم از این اشتباهات بزرگان رو نمی‌کنن، نمیگن که مبنای حجیت خبر علا قوت ظن که تصریح میکند صاحب جواهر به این مطلب. این یک نکته بود در این باره. یک نکته مهمی هم در باره روایت اسحاق ابن عمار هست که وقت دیگه اجازه نمیده، ولی اوصیکم به اینکه خیلی در این روایت دقت کنید، چون راویش هم ولو اینکه روایت حسابیه به تمام معنا نیست که ما در مقابل قاعده بهش تکیه بکنیم، ولی چندون هم ضعیف نیست که ما چشما رو هم بگذاریم و فوراً روایت رو طرح بکنیم، همچی چیزی نیست. عرض کردم که بعض الاعلام قدس سره از این روایت تعبیر به معتبره کردند و حسن ابن موسی الخشابم ولو اینکه تصریح به توثیقش نشده، لکن جزء ممدوحین از اون مدهایی که شاید کسی بیشتر از وساقت ازش استفاده بکند. لذا نکته این روایت رو انشاءالله فردا عرض میکنیم.